بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين با توجه به مطالبی که تا اینجا گفتیم حالا یک جمع‌بندی بکنیم بالاخره در مورد آیه شریفه. خب اون چیزی که در خصوص ابتدای آیه عرض کردیم الرجال قوامون علی النساء که این حکم تشریعی نیست بلکه بیان کننده یک امر طبیعی تکوینی است، اون به جای خود باقی است و ما هنوزم روی اون اصرار داریم و تاکید میکنیم. نکته بعدی این بود که بر مبتنی بر این قاعده تکوینیه شارع شروع کرده به تشریع، اونم بحثی در مورد نشوز است که اگر زن نشوزی از او سر زد چه اعمالی چه رفتاری از مرد میتواند در برابر آن سر بزند. اولین مسئله که فرموده این است که هجر کند، ببخشید وعظ کند، خب این بعد مشکلی درش نیست. دومین نکته این است که هجر فل مزجع کند، این هم عرض کردیم مسئله خاصی درش نیست، مطلبی است که قابل پذیرشه. بالاخره در برابر فعلی که از زن سر میزنه، نشوزی که میکند و اطاعت نمی کنه از مرد در جایی که اطاعت بر او واجب است، این عمل عملی طبیعی است. اما مسئله سوم ضرب است. در مرحله سوم می فرماید ضرب. این ضرب را چطور باید معنا کرد؟ بر اساس مطالبی که گذشت چند احتمال در مورد این ضرب می شه داد. احتمال اول که همان مطلب مشهور است، نوع حضرات اینو گفتند و بلکه میشه گفت که فریقین اینو گفتند، فقط مال علمای خاصه نیست، عامه هم همینو میگه. این است که ضرب یعنی همان برخورد فیزیکی، همون زدن خودمون. اما اینطور نیست که بیچارچوب باشد، هر جوری دلش میخواد بزنه لطوپار کنه این زنو، نه، در حدی که موجب دیه یا قصاص نشود، به اصطلاح دیگر غیر مبرح باشد، اثرگذار نباشد. اثرگذار یعنی اثر بر بدن ها. بعضی از آقایون دیروز مثلا که اشتباه کرده بودن، فکر بودن اثرگذار نباشد یعنی این که موجب بازداشت زن از نشوز نشود، نه، اثرگذار نباشد یعنی رو بدنش تأثیر نذاره.
بله مثلا این موافقت زیر ماهی به نگرد سی کاری کرد و او هم برای این سوال بوده الان هم در سال آسان هم مثل برای هم نشده که بخلی اینجا الان قول مشروعی که زرباجه اشکال نده از او هم قابل سراحت بده.
میرسم، عرض می‌کنم. احتمال دومی که وجود دارد این است که بگیم ضرب یعنی همان زدن، اما نه مطلقا در هر نشوزی، بلکه در موارد خاص، مواردی که خیانتی از زن سر میزند بر اساس اون دو روایتی که روایت‌های عامی بود. البته در مورد خطبه‌ای که نبی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله در حج ایراد فرمودن و ظاهر فرمایش ایشون این بود که ضرب در جایی است که خیانتی از زن سر بزند، یا اینکه کسی را وارد حریم زندگی مرد کند که مرد راضی به ورود او به این حریم نیست. ظاهر فرمایش ایشون این بود. بگیم ضرب در آیه هم
در واقع مربوط به یک نحوه رفتار خاص زنه، نه هر نشوزی، که در اینجا نتیجهش این می شود که این ضرب در واقع می شود ضرب در مقام دفاع، دفاع از ارض. این مرد، این زن، ارض این مرد را با این عمل به خطر انداخته. در مقام دفاع از ارض ضرب انجام میدهد. تازه بازم اونجا هم داشت ضرب غیر مبرح، اونم باز غیر مبرح درش بود. این احتمال دوم. احتمال سوم همان احتمالی که جلسه قبل مطرح کردیم، که بگیم ضرب به معنای محروم ساختن زوجه است از حقوق، بر اساس اون دو روایتی که گذشت و قرائنی که عرض کردیم و معنای لغوی که خدمتتون گفتیم. بگیم اینجا ضرب اصلا برخورد فیزیکی نیست، زدن نیست، به معنای محروم ساختن از حقوق است. این سه احتمال در این آیه بر اساس مطالبی که تا اینجا گفتیم میشه داد. حالا احتمالات دیگر هم دادن ها، نمیخوایم بگیم احتمال دیگری به جز این نیست و نمیشه داد. احتمالاتی که قرائنی براش وجود دارد و دارم عرض میکنم، وگرنه هر احتمالی آدم به ذهنش برسه بخواد بگه هزار تا احتمال میتونه بده. بله، ضرب فل ارض گفتن، ضرب الفعل گفتن، هزار تا چیز گفتن. من دارم میگم احتمالاتی رو دارم بیان میکنم که برای اینها قرینه داریم، یا ظاهر کلامه یا قرینه براش وجود داره. فلذا اون احتمالات دیگریه که همین جوری آدم به ذهنش برسه بخواد بگه، اونا رو ما اصلا مطرح نکردیم در اینجا. حقوق واجبه، نفقهشو نده، حق القسمشو رعایت نکنه و امثال این. عرض شود که خب از بین این سه احتمال کدامو میشه انتخاب کرد؟ یا باید بگیم احتمال سوم انتخاب میکنیم؟ ما احتمال سوم مثلا قرائنی که داریم، قرائنی قوی است و بر اساس این قرائن ما این احتمال رو انتخاب میکنیم. یا اگر کسی گفت نه، من قوت این قرائن را نمیپذیرم، این قرائن به حدی نیست که برای من اطمینان آور بشود، اون وقت بگیم که خب اگر این طوره آیه مجمله، وضربوهن، نه احتمالات متعددی درش هست، نمیدانیم یعنی چی. یا اگرم کسی آمد گفت نه آقا، کی گفته مجمله؟ آیه یه ظهور اولی دارد، ضرب ظهور در همان معنای زدن داره، شما اگر میخوای از این ظهور اولی دست برداری معنای دیگری رو بگی، شما باید دلیل بیاری، من لازم نیست دلیل بیارم برای ظاهر آیه، آیه ظاهرش حجته. کسی که میخواد دست از ظاهر برداره معنای غیر ظاهر بگه، اون باید دلیل بیاره. اون کسی که معنای ظاهر میگه که دیگه دلیل نمیخواد، که دلیلش ظاهر آیه است. پس ما همان ضرب به معنای زدن رو اختیار میکنیم، شما قبول نداری، دلیل برخلافش بیار. اگر کسی این حرف رو بگه، اون وقت باید اقتصار کند بر همان قیدی که همه زدن، یعنی ضرب غیر مبرح، ضربی که تأثیرگذار نباشد بر بدن. چرا؟ چون عموم ادله دیات و قصاص بیانگر این است که هر گونه ایراد صدمه زوج به زوجه حرام است، دیه دارد یا قصاص دارد. اون میاد این ضرب را چیکار میکنه؟ تقیید میکنه اطلاقشو. اینطور نیست که شما بزن سرشو بشکن، بزن چشش رو در بیار، بزن کبودش کن. نه اینطوری نیست، حق این کارا رو نداری. این کار رو کردی دیه دارد، قصاص دارد. پس ضرب نباید این گونه باشد. علاوه بر این که قرائن هم داشتیم، اون دوتا روایت عامی که از پیغمبر نقل شده بود غیر مبرح درش ذکر شده بود. پس ضرب نباید در اون حد باشد. مضافاً بر اون روایتی که مرحوم شیخ مرسلن در مبسوط و در تبیان نقل کرد از امام باقر علیه السلام، مبنی بر این که ضرب باید با چوب مسواک باشد. اینم قرینه بعدی. من دیروز داشتم من لا یحضر رو نگاه میکردم، روایتاش رو دیدم که در من لا یحضرم مرحوم صدوق اینو داره. مرحوم صدوق هم در من لا یحضر فرموده ضرب به سواک باید باشه. مستند به روایت نکرده، به عنوان فتوای خودش گفته. اما معلومه فتاوای صدوق در همه کتاباش، مخصوصا در من لا یحضر، بر اساس روایت. اینطور نیست که از خودش بیاد چیزی بگه اجتهاد بکنه، مضمون روایات را به عنوان فتواش گفته. پس قبل از شیخ صدوق هم اینو داره. این تأکید میکند این معنا را. خب من تمام بکنم باشد. اگر اینطور گفتیم ضرب با چوب مسواک، چوب مسواک خصوصیت که نداره که، یعنی کنایه است دیگه. اگر نه معنیش نیست که اگه هر مردی تو خونش یه چوب مسواک بره از مکه بخره بیاره بذاره اینجا که چوب مسواک نریم، اونا که میرن مکه میارن با خوش. یه بسته چوب مسواک تو خونه نگر داره که مثلا بخواد زنشو با چوب، این یه کنایه است. یعنی در همان حدی که میشه با چوب مسواک زد. اگه میخوای ضرب کنی ضربت باید در آن حد باشد. ضربی که در حد ضرب با چوب مسواک، چوب مسواک دیدید دیگه، یه چوب انقدیه. اینا که مکه اومد نرفتن دیدن این مثلا این سلفی ها و وهابی ها خیلی مقیدن، همش تو دهنشون این چوبه است، دارن دندوناشون چیز میکنن. تو خیابون هر کی میبینی از این دشتاش کوتاه یه دونه چوب مسواک تو دهنش. عرض شود که ضربی که بخواد با چوب مسواک باشه یا غیر مبرح باشد، چی؟ عرض میکنم، حالا اجازه بدید عجله ندید. این در واقع ضرب نیست، این بیشتر تهدید به ضرب است تا ضرب. این بیشتر تهدید به ضربه. یعنی چی؟ یعنی عملی مرد انجام میدهد که این ما این عمل ابراز خشم است. مثلا دیدید بعضیا عصبانی میشن مش میکوبن به دیوار، ظرف میزنه میشکنه، زنشو نمیزنه، ظرفا رو میندازه میشکنه، لگد میزنه به در. این یعنی چی؟ چرا این کارو میکنه؟ میخواد خشم خودشو بروز بده که این زن بفهمد که این الان دیگه خیلی عصبانیه، خشمگینه. این ضربی که در آیه آمده بر اساس این معنا در واقع ضرب نیست، ابراز خشمه، ابراز نارضایتی عملی است. ابراز نارضایتی که بالاتر از هجره، هجر اون هم ابراز نارضایتی است، اما مرتبهش پایین‌تره. به اینجا که میرسه میشه مرتبه بالاتر. پس این ضرب در واقع کتک زدن نیست، ابراز خشم است. البته مرحوم مجلسی در شرح مجلسی پدر ملا محمد تقی در شرح من لا یحزر روضة المتقین اینطور می‌فرماید: از ضرب به سواک رواه تبرسی عن ابی جعفر علیه السلام، که عرض کردیم این آقایون که این خیلی توی کلمات فقها ها این زیاده که روایت ها رو نسبت میدن به مرحوم تبرسی در مجمع، در حالی که روایت مال مجمع نیست، روایت مال تبیانه، چون مجمع تلخیص تبیانه. روایت هایی که در مجمع تبرسی نقل کرده شما اینها رو میتونید برید تو تبیان پیدا بکنید، و خیلی فرق است که مرسل روایت شیخ باشد یا تبرسی باشد، چند قرن برشون فاصله است. اینا نوعاً میگن تبرسی گفته، تبرسی نگفته، تبرسی داره نقل میکنه مطلبی رو که شیخ گفته. ول مصنف ایزن، مصنف یعنی صدوق، لا یقول الا من الخبر، چون عرض کردیم صدوقم در من لا یحضر اینو داره که باید با سواک باشد، اما استناد به خبر نداده، نگفته روایت داریم. ایشون هم همین عرض بنده رو داره میفرماید، میگه اگر صدوق در من لا یحضر فتوایی میده، استنادن به خبر فتوا میده، اجتهادن از باب ادله دیگر و از باب نمیدونم اصول و اینها نیست، مضمون خبر رو داره فتوا میده، ولو این که نگفته باشد این خبر است. همین که داره میگه یعنی همچین خبری بهش رسیده. بعد میفرماید و هو نوع ملاطفتن لدفع نشوزها. ایشون از این مطلب اینو برداشت کرده، میگه وقتی میگه با چوب مسواک، این در واقع یه جوری ملاطفت نشون بده، این توی چیز میگه مثلا بچه رو میزنه میگه ای شیطون، اینجوری مثلا. این خب اصلا نه بابا، چوب مسواک نه، چوب مسواک اون چوبی که باش مسواک میزنن، خب نزن مگه حتما بخوای بزن، نزن. نه نه، من بحثم اون نمیشه، فرق میکنه. میگم زدن نیست دیگه،
نه این ما باید این خلاف ظاهری بگیم خدا به تعبیر اون آقای استاد خدا ادبیات بلد نبوده، میخواست ابراز خشم رو بگیم، گفته فضل گمان نه، یعنی شما ابراز خشم نشون بدید.
بله حالا عرض میکنم نه، اجازه بدید، این احتمال قابل قبول نیست، چون شما احتمالی که میخوایی در روایه در معنا بدی باید مناسبت موضوع و حکم رو رعایت بکنی. اولش میگه موعظه کن، بعد میگه هجرش کن، بعد آخرش میگه برو نازش کن، معنی نداره که. معلومه که این داره مرتبه مرتبه اضافه میشه. پس این معنایی که ما کردیم بگیم که این در واقع ابراز خشم و تهدید است، نه ملاطفت. نمیخواد بگه ملاطفت به خرج بده، میخواد بگه خشمتو یک جوری به او ابراز کن، نشون بده. این معنا بهتر از معنای مرحوم مجلسیه. نه نه، موضوعیت نداره، اصلا جایز نیست. یعنی اون ضربی که آقایونم گفتن، اون در واقع همونطور که به ذهن حضراتم رسید اصلا ضرب نیست. ضربی که بخوای یه جوری، مخصوصا یه کسی باشه مثلا پوستش هم سفید باشه هم خیلی حساس، یه فشارش بدی سرخ بشه، اون میگه اصلا نباید بزنی، باید ضربت به نحوی باشد که تأثیرگذاری نکنه، پس این مطلب، این بیانی که دارن آقایون معناش چیه؟ معناش این است که این در واقع نمیخواد بگه کتکش بزن، ضرب هست ها لغتن، من آروم دستمو اینجوری هم بذارم این ضربه، در ضرب در لغت نیامده باید یه جوری بزنی دردش بیاد، باید یه جوری بزنی نمیدونم چشش در بیاد کبود بشه، هم چیزی که در لغت نیست. ضرب هر گونه برخورد بین دو چیز ضربه. پس این لغتن ضربه. جواب اشکال آقای نصیری لغتن ضربه، نه اینکه ضرب نیست. شما تو ذهنت اینجوریه ضرب یعنی چیزی که سبب بشه طرف بخوره زمین دیگه بلند نشه، ضربی نیست، این اعلی مرتبه ضربه. ضرب اجازه بدید ضرب مراتبی دارد. مرتبه اولش لغتن ضربه، اما عرف این را ضرب نمی داند، نه اینکه لغتن هم ضرب نیست، لغتن ضرب، اما عرف ممکنه بگه این ضرب به حساب نمیاد. چرا؟ چون مرحله خیلی خفیفه است. ما الان اینجا کار به برداشت عرف نداریم، کار به لغت داریم، آیا ضرب هست یا نه؟ بله. اما عرف این رو چی میدونه؟ اینو بیشتر تهدید میدونه تا ضرب. پس ما دست از ظاهر کلام بر نداشتیم با این حرف. اینطور نیست که شما بگی چرا شاعر گفته ضرب، خب میگفت ابراز خشم، نه، ضرب بودنش ضربه. اما بحث سر این است چه مرحله ای از ضرب، آن مرحله ای که عرف آن را ابراز خشم می داند، نه مرحله ای که موجب صدمه رسانده باشد.
نه دیگه وقتی که ضرب
قیداشو من گفتم از کجا آمده، در اینجا نداره، قیدشو از جای دیگر آوردیم. گفتیم یک، عموم ادله دیات و قصاص، دو، همین روایت هایی که داریم مثل ضرب به سواک، سه، روایت های عامی که آمده بود میفرمود ضرب غیر مبره. ما قرائنی داریم، شما مقیدت ممکنه منفصل باشه، لازم نیست که متصل باشه، مقید منفصل آمده این ضرب رو تقیید زده، گفته باید ضرب به این نحو باشه. حالا که ضرب به این نحو است، آیا لغتاً ضرب هست یا نه؟ بله ضرب. اما عرف چی؟ عرف آن را ضرب میبیند؟ نه، عرف اینو ضرب به حساب نمیاره، تهدید به حساب میاره. یکی یکی حرف بزن. حالا اجازه بدید، اولا این که چرا دست بلند کردی، این که نمیتونه بگه من هر کاری دلم میخواد میکنم، به حرف تو هیچ گوش نمیدم، نشوز انجام میدم، پدر تو رو هم تو خونه در میارم، اعصاب تو رو هم میریزم به هم، تو هم از گل نازکتر به من نگو. این که معنی نداره که، هزاران راه و رفته قبلش، گفتیم اینا به ترتیب موعظه کرده، هجر کرده، راه های دیگری که احتمال تأثیر داشت و همه را انجام داده، به قول شما مشاور رو رفته، مشاور فرهنگی و اجتماعی و سیاسی همه رو رفته نشسته صحبت کرده، نتیجه نگرفته، در نهایت کار کارش به اینجا رسیده. آقا این آیه در مورد کسی داره صحبت میکنه که نمیخواد طلاق بده، میخواد زندگیشو نگه داره، میخواد زندگیشو نگه داره. آیه در واقع داره این آیه محدود میکند، نه این که داره تجویز میکنه. این آیه در واقع داره خشونت خانوادگی رو نفی میکند. اشتباه ما اینه، ما فکر میکنیم آیه داره یک چیزی را بیان میکنه که نیست، وجود خارجی ندارد، میگه خشونت به خرج بده. این غلطه. واقع خارجی چیست؟ اصلا ایران رو ول کن، اصلا مسلمان ها رو ول کن، برو سراغ کفار. در بین کفار آیا خشونت خانوادگی داریم یا نداریم؟ اجازه بده آقا سب کن یه دقیقه. تجویز نیست گوش بده. به عنوان نه امر قبیح کار ندارم، واقع خارجی. به عنوان واقع خارجی خشونت خانوادگی خیلی زیاده، حتی در کشورهایی که مدعی حقوق زنن. در اروپا، در آمریکا برید آمارا رو نگاه بکنید خشونت خانوادگی چقدره. حتی قتل، چه مقدار قتل داریم که شوهر زنشو کشته در اثر خشونت‌های خانوادگی. پس واقع خارجی رو بخوایم نگاه بکنیم، این یه چیزیه که هست. به عنوان واقع خارجی این یه واقعی است. اینطور نیست که بگیم مردم دارن مثل گل و بلبل زندگی میکنن، نازکتر از گل هم به همدیگه نمیگن، حالا شارع اومده گفته بزن. خیلی بدتر از اینا داره اتفاق میفته. خب حالا اجازه بده. حالا شارع آمده میخواد اینو ضابطه مند کنه. اگر بگه زن هر کاری کرد، تو حق نداری کمتر از گل بهش بگی، این شدنی نیست، این امکان نداره. اگرچه اخلاقی است، یعنی این که اگر زن هر چقدرم بد اخلاقی کنه مرد با او خوش رفتاری کنه، این یه امر اخلاقی و مطلوبه، کسی در این بحث نداره. امر اخلاقی مطلوبی است، لذا پیغمبر هیچ وقت با زنهاش این کارو نکرده، با اینکه خیلی از زنهاش اذیتش کرده. ائمه هیچ وقت با زنهاشون این گونه برخورد نکردن، با اینکه زنهایی داشتن که اذیتشون کردن. خب زن امام مثلا کم اذیتش کرد، ولی داریم که مثلا در تاریخ امام مثلا هجرش کرده باشه یا ضربش کرده؟ نداریم. پس این که مرد در برابر بدرفتاری زن خوشرفتاری بکنه یه امر اخلاقی است، بحثی درش نیست، قطعا مطلوبه. اما شما نمیتوانید، این بحث رو من یه بارم سابقا عرض کردم خدمتتون، شما نمیتوانید از همه مردم بخواید اخلاقی برخورد کنن، امکان نداره، محاله. یعنی بیای قانون کنی برشا، واجب کنی، این امکان نداره. سابقا من یه بار خدمتتون عرض کردم قانون گذاری و تشریع چه شرعی باشد چه عرفی باشد با لحاظ حد اقلها صورت میگیرد، با لحاظ قابلیت و امکان جعل قانون برای نوع مردم. شما نمیتوانی در قانون گذاری بیای محدودیت ها رو حد اکثری در نظر بگیری. کسی که محدودیت حد اکثری در قانون در نظر میگیره، خودش داره قانونی جعل میکند که شکسته شد، قانونی جعل میکند که زیر پا گذاشته بشه. قانون حد اکثری، قانونی که منع حد اکثری ایجاد بکند، رو پیشونیش نوشته که این قانون شکسته خواهد شد. طبیعت بشر با چنین قانونی سازگار نیست، لذا در جعل قانون میان چیکار میکنن؟ حتی در قوانین بشری دارم میگم، نه فقط شرع، حتی در قوانین بشری وقتی میخوان جعل قانون کنن چیکار میکنن؟ میان محدودیت ها رو حد اقلی در نظر میگیرن، میگن انسان نوعاً ذاتاً طبعاً به نحویست از جعل محدودیت فرار میکنه، ما ناچاریم جعل محدودیت انجام بدیم برای تنظیم روابط. اما این جعل محدودیت رو چکار باید بکنیم؟ باید حد اقلی در نظر بگیریم، نمیتونیم حد اکثریش کنیم. بله، شما جعل محدودیت و حد اقلی در نظر میگیری بر اساس چی؟ بر اساس آن چیزی که روابط رو بتونه تنظیم بکنه. اما بعد اضافه بر این محدودیت های حد اقلی که در نظر گرفتی، میای اون حد اکثر رو هم به عنوان مطلوب بیان میکنی به عنوان حکم اخلاقی. مثلا اگر کسی از سر ناچاری داره خونش رو میفروشه، مضطره، داره خونش رو میفروشه برای اینکه زود فروش بره، گفته آقا به هر قیمتی بگید من میفروشم. کسی آمده میگه آقا من این خونه رو به نصف قیمت میخرم، میخوای بفروش میخوای نفروش؟ این از سر ناچاری مجبور میشه به فروش به نصف قیمت. آیا این عملی که این طرف انجام داده اخلاقیه؟ قطعا نه. خب حالا که عمل غیر اخلاقیه، آیا میتونیم بگیم که پس معامله فاسده؟ نه شرع میگه فاسده، نه قانونی که آقایون میگن بر اساس اخلاقه. کدام قانون در کدام کشور گفته این معامله فاسده؟ سلمنا، شرع ما اخلاقی نیست. شما که اخلاقی هستی کدام یک از قوانینتون گفته این معامله فاسده؟ اصلا میشه گفت فاسده؟ اگر بگی فاسده داری به ضرر اون بنده خدایی که مضطره عمل میکنی. امکان نداره اینجا قانون حد اکثری در نظر بگیری. میگی معامله صحیحه، اما تو آدم بدی هستی، تویی که از اضطرار مردم سوء استفاده کردی و این کار را انجام دادی، آدم بدی هستی، فعل غیر اخلاقی ازت سر زد. پس این که متهم میکنن فقه را به این که فقه غیر اخلاقی است، اینو باید دقت کنن. اصلا بنا کردن فقه بر روی مرزهای اخلاق ممکن نیست. نه فقط فقه، هیچ قانونی، بنا کردن هیچ قانونی بر روی مرزهای اخلاق امکان نداره. چرا؟ برای اینکه ما قانون رو نمی نویسیم تا اینکه قابش کنیم بذاریم رو دیوار بگیم عجب چیز قشنگی. ما قانون رو می نویسیم که مردم بگیم عمل کن. شما نمی توانید چیزی بر عهده مردم بذارید ماورای طاقتشون. این که از همه بخواهید اخلاقی عمل کنن، این ماورای طاقت مردم، امکان نداره. شما باید حد اقلی در نظر بگیرید با لحاظ قدرت مردم. بله، بعدش بگی که این کارها هم مرز اخلاق اینا رو رعایت کن، اما نمیتونی اجبارش کنی. اگر امکان پذیر بود، اگر میشد این کارو کرد، یک نمونه باید در دنیا شما میتونستی پیدا بکنی که بگی مرزهای این قانون مرزهای اخلاق است. یه نمونه هم نداری. چرا؟ چون ممکن نیست. پس شما نمیتونی به مرد بگی زن هر بلایی سرت آورد تو هیچ کاری نکن، فقط اخلاقی عمل کن. این مطلوبه، کار خوبیه. همانطور که آیه میفرماید اگر کسی زد کسی رو کشت، ولی دمش حق قصاص داره، اما عفو کنه چیه؟ بهتر. عفو کردن کار اخلاقی است، اما تو نمیتونی به هر کسی بگی هر قاتلی هر کسی رو کش عفوش کن. این امکان داره؟ میشه همچین قانونی گذاشت؟
چرا تبعیض وجود داره موقعی که مرد فضایی بشه انجام میتونه
اجازه بزنه؟ عرض کردیم اول آیه چی گفت؟ الرجال و قوامون علی النساء. این تبعیض نیست، این تبعه. این مثل این میمونه بگی چرا تبعیض وجود دارد؟ این درخت چرا گل میده این یکی نمیده؟ این چرا میوه میده این یکی؟ کاد چرا میوه نداره هلو چرا میوه دارد؟ این تبعیض است. آقا طبعه، آقا میگم در انسانیت مشترکن، این درست، اما اینطور نیست که بگیم حالا که در انسانیت مشترکن پس هیچ کدام بر دیگری از هیچ جهتی نمیتواند. بچه انسان است یا نه؟ جواب منو بده. آقا جواب منو بده. آقا میگم جواب منو بده. آیا شما بچه رو انسان میدانی؟ جواب بده. بچه رو انسان میدانی یا حیوان؟ انسان. آیا امر تربیتش به دست پدر و مادرش هست یا نه؟ چرا امر تربیت پدر و مادر دست بچه نیست؟ پس ببینید اینطور نیست که بگی هم احسنت، اینطور نیست که بگی همه چی دائر مدار انسانیته. برخی از چیزها داریم دائر مدار انسانیته، مثل حق حیات. در حق حیات صغیر، کبیر، زن، مرد، پیر، جوان، هیچی نداریم، هیچ فرقی نمی کنه. حق حیات مال انسانیت. برخی از حقوق هست دائر مدار انسانیته، اما برخی از امور هست دائر مدار صرف انسانیت نیست، خصوصیات نوعی هم توش تأثیر گذاره. لذا میگی بچه با بزرگ فرق داره، پیر با جوان فرق داره، زن با مرد فرق داره. همانطور که اگر دشمن به کشور حمله کنه از زن توقع نمی رود بره دفاع کنه، از مرد توقع میره. اگر فقط بحث انسانیته چرا زنها رو نمی فرستی جبه؟ چرا برای این که مرد قدرت بدنیش به نحویست، تحملش به نحویست، شدائد را بالاتر از زن تحمل میکنه؟ لذا میگی در مقام دفاع تو برو دفاع کن. بله، نه میگه چرا نمیتونه بزنه. من دارم میگم زدن و اینها که در اینجا هست، این مراتبی که در اینجا هست، گفتم بهتون قوامون الرجال و قوامون علی النساء رو مقدمه ذکر کرد تا بگه حالا که اینطوره این اون مقدمه است. اگر قوامیت نبود، این قوامیت هم قوامیت طبیعی تکوینی است، تشریعی نیست. اینطور نیست که شارع آمده تشریع کرده مرد قوام زن باشد. عرض کردیم اگر اینطوری بود بله شما اشکال میگرفتی چرا شارع این گونه تشریع کرده. اگر اینطوری بود اشکال بگیر چرا شارع اینطور تشریع کرده. این تشریع نیست، بیان تکوینه. شارع تکوینن این گونه خلق کرده که زن مرد قوامیت نسبت به زن داره. حالا که اینطوره این احکام هم به نسبت بهش جاری است. حالا وقت دیگه تمام شد. بنابراین حالا اجازه بدید این دو کلمه رو بگیم. اگر تهدید با عملی دیگر به جز ضرب هم ممکن باشد بر اساس این عرایضی که داشتیم، اون هم امکان پذیره، یعنی اون اولاست از این که ضرب بشود. اگر مثلا بله ضرب موضوعیت نداره، در واقع اینجا در واقع اون چیزی که هست ابراز خشم و بیان عصبانیت و نارضایتی است. اگر با کلام بشود ابراز خشم بشه، البته نه به نحوی که حالا بخواد فحش بده و چکار بکنه، این رو با حفظ و رعایت حدود شرعی اگر بتونه با کلام این کارو بکنه، خب دیگه نوبت به ضرب نمیرسه، با کلام این کارو. اما یه نکته ای هم ابن عاشور داشت که حالا بماند. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.